بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیع مشکی که در نافه آهو قرار دارد. نافه یک کیسه‌ای در زیر شکم آهو که یک ماده خوشبویی در درون او قرار داره و بسیار هم خوشبوست و طرفدار داره. خب مشک اگر خارج از این کیسه و در مرعا باشه، این خرید و فروشش مشکلی نداره. بحث در این است که این مشک در هنگامی که در درون این کیسه و نافه قرار دارد و این عرض به حضور شما هنوز از درون این در نیامده، این خرید و فروشش چه حکمی دارد؟ چون این کیسه که در زیر شکم آهو هست بعد از یه مدتی میفته، هنوز مشک را خارج نکردند. تا مادامی که در درون اون کیسه وجود داره بحث در بیع اوست، آیا این بیعش جائزه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید مشهور که مخالفی هم در مقابلش ذکر نشده، نظرشون بر جواز بیع این مشکی است که در اون نافه قرار دارد. دلیل بر جواز بیع و صحت بیع عموماتی که دال بر جواز و صحت بیعه و این عمومات تخصیص هم نخوردن، مثل احل الله البیع او طوب العقود. اینها دلالت میکنه بر این که این بیع جائز باشه. و این عمومات نسبت به مشکی که در نافه قرار داره تخصیص نخورده، بنابراین دلیلی برای منع از بیع وجود نداره. پس عمومات هست و دلیلی که صلاحیت تخصیص این عمومات رو داشته باشه وجود نداره، الا یه چند دلیل که ممکن است توهم بشود که این ادله، یا توهم شده است که اینها اون عمومات رو تخصیص دادن، بنابراین بیع چنین مشکی جائز نیست. حالا اون ادله ای که گمان شده است یا توهم شده است که مخصص عمومات جواز بیعن چیه؟ چند تا دلیله، یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم ببینیم آیا اینها صلاحیت برای تخصیص اون عمومات رو دارن یا نه، صلاحیت منع از بیع مشک در وقتی که در نافه قرار داره دارن یا نه. یکی از اون ادله‌ای که یمکن به عنوان مخصص ذکر بشود. مسئله نجاست میگن آقا این مشک و این نافه‌ای که در زیر شکم آهو قرار داره نجسون و ادله نجاسات که من از بیع نجس کرده این را هم شامل میشه. چرا نجسه؟ برای اینکه میگن این در حقیقت جسمتی از بدن یک آهوه، پوستی که مربوط به این آهوه و ما میدانیم اگر چیزی از بدن حیوان جدا بشه حکم میتر حساب به اصطلاح پیدا میکنه و نجسه. این یک عضوی یا جزئی از بدن حیوان که از او جدا شده. بله بله، بنابراین این نجسون. مرحوم شیخ میفرماید این دلیل کافی نیست، چون ما در باب نجاسات هم نص و روایت داریم و هم اجماع داریم که این مورد از مواردی نیست که نجس باشه. این اون عضو مبانی که نجس باشه این نیست، هم اجماع داریم و هم روایت داریم که این پاک. پس این دلیل کنار می. دلیل دوم مسئله جهالته که موجب قرار خواهد شد. یعنی نه النبی ان بیع القرار این را معنی می کنه، چون ما چه می دانیم اون چیزی که در درون این نافه قرار داره این مشک صحیحه یا فاسده، سالمه یا خرابه. ما همین جوری بخریم. پس چون جهل داریم به کیفیت این مشک، بنابراین نمی توانیم این را بخریم و در این موارد با اصالت و صحه یا اصالت و سلامه هم کار حل نمی شود. نمیشه با اصالت و صحه عرض به حضور شما این مشکل را حل کرد، چون اینجا از مواردی است که بشه به اصالت و صحه اعتماد کرد. مرحوم شیخ این را هم رد میکنن، میفرماید که اتفاقا عرف بناشون بر این است که به اصل سلامت و اصل صحت اعتماد میکنن. اون که شما میبینید به اصالت و صحت اعتماد نمیکنن مربوط به اون اوصافی است که موضوعیت دارن و فقط به عنوان کاشف صحت و فساد مورد نظر و مورد توجه قرار نمی گیرن. در اون گونه صفات قبلا هم فرمودن به اصالت و صحه و اصالت و سلامه اعتماد نمی کنن. اما در صفاتی که موضوعیت ندارن صرفا به عنوان کاشف از صحت و فساد مد نظر هستن، عرف به اصالت و سلامه اعتماد میکنه. بنابراین مشکلی برای اعتماد به اصالت و صحه در این مورد نیست. منتها البته توجه داشته باشید که اصالت و صحه فقط اصل صحت این مبیع را ثابت میکنه، اما ما علاوه بر صحت یک مسئله دیگری هم داریم و اون درجات مختلف و مراتب مختلف اون مشکل. ممکنه یه مشکل سالم باشه ولی درجه سه باشه، درجه سه و درجه دو و درجه یک بودنش با اصالت و سلامت حل نمیشه. پس ما دو تا جهل داریم، یکی جهل به اصل صحت و فساد که اونو با عطارت السلام برطرف میکنه. اما جهل به نوع این مشک و مرغوبیت این مشک آیا از نوع مرغوب هست یا نه، این راهی جز امتحان نداره و با عطارت السلام نمیشود این را حل کرد. این به هر حال عرض به حضور شما نکته ای که در اینجا وجود داره. پس با اصالت السلامه ما اصل جهل به سالم بودن یا فاسد بودن مبیع را حل می کنیم، لذا این هم مانعیتی عرض به حضور شما نداره. این هم دو تا دلیل از ادله یا از چیزهایی که توهم که اینها مخصص اون عمومات قرار بگیره، در حالی که دیدید صلاحیت تخصیص نداره. بعد یک راهی را برای اختبار بحث میکنن که خب حالا اگر برای نوع مرغوبیت این مشک راهی جز اختبار نداره، چگونه باید این اختبار بشه؟ راه اختبارش چیه؟ و اگر در اثر این اختبار یه نقصی پدید آمد که چه کسی ضامن این نقص خواهد بود؟ البته اینها در فرضی است که حالا این مشک به گونه ای است یا این نافه که این مشک در درون اوست به گونه ای است که یک اوصاف خارجیه‌ای که بشه نوع این مشک رو از او فهمید نداشته باشه. ممکنه بعضی ها مثلا یه راهی باشه از روی رنگ اون نافه یا به هر حال خصوصیاتی که در اون نافه هست بتونن نوع مشک را تشخیص بدن که مرغوب یا نه، اما اگر راهی برای اون نبود تنها راه این است که بیان یک نخ یا یک نخی را به یک سوزن وصل بکنن و سوزن را داخل در این نافه بکنن، بعد از او که عبور کرد این نخی که از داخل مشک عبور کرده این را بو بکنن که کیفیت عرض و حضور شما این مشک معلوم میشه، چون همه خاصیه به اصطلاح اهمیت مشک به بوشه، از راه بو به هر حال باید مرغوبیتش معلوم بشه. نخی رو به سوزنی وصل میکنم و از این رو داخل در اون عرض به حضور شما نافه و کیسه میکنن، ازش عبور میدن و این عرض به حضور شما نخ را که از داخل مشک عبور کرده استشمام میکنن و بوی او معلوم میشه که حالا آیا مرغوب هست یا مرغوب نیست. این هم راه اختبار. حالا ممکنه در اثر این عرض به حضور شما اختبار یه نقصی در این پدید بیاد، چه کسی ضامن این نقصه؟ حالا اینو بخونیم تا مسئلتون المشهور من غیر خلاف یذکر، مشهور بدون اینکه خلافی ذکر بشه، یعنی هر حال مخالف مشهور چیزی ذکر نشده، جواز و بیع المسک فی فعره، مشک را در فعرش در نافه اون کیسه ای که در زیر شکم آهو هست، این مشک را در حالی که در اون کیسه هست می شود فروخت. و الفعر بالهمزه قیل جمع فعره، کتمر و تمره فعر فعره تمر تمره که فعره میشه مفردش فعر میشه چی؟ جمعش. و ان النهایه انه قد لا یهمز تخفیفا، نهایه ابن اسیر میگوید که گاهی از اوقات هم از باب تخفیف همزهش عرض حضور شما آورده نمیشود بدون همزه، مثلا فاره توجه داری؟ بدون همزه میارن. خب دلیل بر جواز چیه؟ و مستند الحکمه العمومات، عمومات اهل الله البی اوفو بالعقود الغیر المزاحمه به ما یسنه للتخفیف. این عمومات به گونه ای هستن که مزاحم و معارضی هم که بتواند این عمومات رو تخفیف بزنه در مقابلش نیست. این عمومات به چیزی که صلاحیت تخفیف داشته باشه مزاحمتی نشده. ادا توهم النجاسه الا یکی دو چیز، اون مایت لغبل تخصیص یکیش توهم نجاست، یکیش نجاست. چرا نجاست؟ عرض کردم چون این یک چیزیست که از حیوان جدا شده و عضو یا پوست مبان از حیوان میشه میته و فقط نجسه، از این باب به عنوان نجاستش نگاه کردن، چون بالاخره از این کیسه از حیوان جدا میشه دیگه. المندفع این توهم در باب نجاسات دفع شده به نص و الاجماع. اولا دلیل داریم، روایت داریم که این را میگه نجس نیست. ثانیا اجماعه، پس اصلا مسئله نجاست در مورد اینها منتفی. او توهم و جهالته، این مجهوله، این مشکی که در درون کیسه هست مجهوله و شیء مجهول رو نمیشه وقت خرید و فروش کرد، چون قرار لازم میاد و نه هم نبی یا ان بیع القرار او را معنی میکنه و دال بر فسادشه. بناءً البته علا ما تقدم من احتمال عدم الابراد اصالت صحه فی دفع القرار، البته بنابر این مبنا که ما بگیم به اصالت صحت در دفع این قرار و جعالت نمیشه اکتفا و اعتماد کرد. بله اگه کسی بگیم میشه خب بحث نیست، اما بنابر این که به این اصل، اصل سلامت و اصل صحت نمیشود اعتماد کرد، طبیعتا این جهالت مانع و به اصطلاح مخصص عمومات جوازه، لذا باید این بی ممنوع بشه. و یندفع این توهم جهالت، این توهم جهالت مندفع است به ما تقدمه که چی؟ من بناء العرف علی الاصل فی نفی الفساد، عرف بر نفی فساد و اصالت الصحه و اصالت السلامه، این الاصل فی نفی بناء علی الاصل فی نفی الفساد یعنی هم اصالت الصحه و اصالت السلامه، عرف بر این اصل اعتماد میکنه. و بناء الاصحاب علی عدم التزام الاختبار فی الاوصاف التي تدور معها الصحه، و اصحاب بناشون بر این است که در اوصافی که تدور مع این اوصاف الصحه ملتزم به اختبار و امتحان نیستند. اوصافی که تدور مع الصحه یعنی اوصافی که موضوعیت ندارن، یعنی اوصافی که فقط به عنوان کشف صحت و فساد مورد توجه قرار میگیرن، در این اوصاف به اختبار نمی کنن، امتحان نمی کنن، پس چه کار می کنن؟ به اصالت صحت اعتماد می کنن. این که میگه عدم التزام الاختبار یعنی الالتزام و الاکتفا به اصالت صحه در اوصافی که فقط به خاطر کشف صحت و فساد مورد توجه هم به اصالت صحه اعتماد میکنن. اونی را که میبینید به اصالت صحه اعتماد نمی کنن اون اوصافی که خودشون موضوعیت دارن و در افزایش و کاهش قیمت اثر دارن. حالا انما کلام در این که مشک این بوییدنش بوی او از چه اوصافی چرا اثر داره دیگه، پس به عنوان کشف صحت و فساد نیست که بعد خود شیخ هم میگن این صفتش موضوعیت داره در مرغوبیتش، لذا اینجا رو میگن باید اختبار بشه. لکنک خبیرون به انهازا کلهو حسنون، همه اینا درست لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. اعتماد و اصالت صحه خوبه برای یک هدف، یعنی یک فائده داره. فائده اصالت صحه چیه؟ ضرر حاصل از احتمال فساد رو کنار میذاره تا این مقدار توانا هست. اما القرار من جهت تفاوت افراد صحیح الذي لا يعلم الا بالاختبار فلا رافع له، اما قرار از جهت تفاوت افراد صحیح، تفاوت افراد صحیح از چه؟ از حیث مرغوبیت و درجه و مرتبه، درجه یک، درجه دو، درجه سه، اونها هم تفاوت دارن دیگه. غیر از مسئله صحت و فساد خود نوع این مشکم مهمه. این قرار لا یعلم الا بالاختبار فلا رافع له، پس این عرض به حضور شما اصل به اصطلاح سلامت رافع این قرار بله نعم قد روا یا رویت تذکره یا روا در تذکره مرحوم علامه مرسلا عن صادق علیه السلام جواز بیه، البته یه روایتی را از امام صادق نقل فرموده اند به طور ارسال که این بیش جایزه، اما لکن لم یعلم ارادت ما فی الفعره، اما این معلوم نیست که این مشکی باشه که داخل کیسه، یعنی برای ما یقینی نیست که اگر دال جدا از مسئله سندش در روایت هم نیمده بگه المشک فی الفعره، لعل مشکی باشه که داخل فعره نیست، لذا ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم و بگیم پس مشک فی الفعره بهش جایزه، چون قطعا ما یعنی ما یقینا نمیدونیم که آیا این مراد امام مشک فی الفعره بوده یا لعله کسی بگه خب این مطلق هر دو رو شامل میشه، اما کسی هم ممکنه ادعای انصراف بکنه بگه این مشک این مشکی که بیرونه و میبینه و به هر حال. و کیفکان فاذا فرض انه لیس له اوصاف خارجیه یعرف بها الوصف الذی له دخل فی القیمه، اگه فرض بشه که این مشک اوصاف خارجیه ای ندارد که یعرفو به این اوصاف، اون وصفی که لهو برای اون وصف دخل فی القیمه، یعنی اون بوش، چون عمده وصف مشک که دخالت در قیمتش داره رائحه اوست، بوی اوست. حالا اگر فرض فرمایید ما راهی برای کشف این داریم از اوصاف خارجیه از روی نافه یا حالا این، خب طبیعتا اون راه رو طی میکنه، اما اگر چنین اوصاف خارجیه ای نیست که نوع مرغوبیت این مشک رو به ما نشون بده، فل احوث و ما ذکرو احوث اینه من فسقه ای به ادخال خیطه، فسقش باز کردنش، سوراخ کردنش، با داخل کردن یه نخل که فیها در اون پاره به عبرتن به یک سوزنی، ثم اخراجه و شنبه، با سوزن یه نخی رو داخل اون بکنیم، بعد اونو بیرون بیاریم و اون نخی که از داخل این مشک عبور کرده بو بشه. حالا ثم لو شمه، خب اینجا آقای مشتری آمد و این رو کار رو انجام داد، یه وقت از بوی این مشک خوشش میاد، خب این رو با همین میخره و میبره. اما اگر این مشتری از بوی این مشک خوشش نیامد، آیا این ضامن نفسی که در این فأر ایجاد کرده هست یا نه؟ چون بالاخره این کیسه سوراخ شده، با سوزن این کیسه را سوراخ کرده. حالا فرض کنیم قبلا هم مشتریای دیگه کردن، هر مشتری اومده یه سوزن تو این کرده با نخ در آورده بو کرده، اما این سوزنی که این زد و امتحان کرد دیگه جزء اخیر شد برای نخ، یعنی اینو که زد انگار مثلا یه نخ ایجاد شد، شاید تا حالا یکی دوتا ستا مشکل نبود، اما این که زد این دیگه شد یک مثلا سوراخ بزرگی که واقعا باعث نخ شد. یعنی عمل این مشتری به عنوان جزء اخیر سبب یک نقصی در این مشت و این نافه شد. خب آیا اینجا مشتری ضامنه یا بایع ضامنه؟ ایشو می‌فرماید که پاسخ به این سوال مبتنیست بر این که ما در مقبوضه به صوم چه بگیم. اگر کسی در مقبوضه به صوم، یعنی اون مبیعی که میگیره تا مورد بررسی قرار بده، آزمایش بکنه، در حال جوانب مختلفش را به اصطلاح مورد نظر قرار بده، اگر مقبوضه به صوم که برای بررسی اون مبیعه، اگر اون قبل از معامله، اگر در مسئله مقبوضه به صوم ما قائل شدیم زمانش به عهده مشتری، اینجا میگیم به عهده مشتری، اگر اونجا قائل شدیم که زمان به عهده مشتری نیست، اینجا هم مشتری ضامن این نقد. البته ایشون میفرماد اولا این است که خود بایع این کارو بکنه، سوزن بدی دست خودش این کار رو بکنه، بعد بده این نقد را مشتری استشمام بکنه. ثم لو شمه ولم یرغبه، اگر اومد این نقد را این آقای مشتری استشمام کرد خوشش نیمد، فهل یزمن مشتری هذا النقد، آیا مشتری ضامن این نقصی است که از داخل علیه این نقصی که وارد شده بر این مشک یا بر این فره، من جهت الفسق، نقصی که از ناحیه سوراخ کردن پیدا شده. البته لو فرز حصول نقص را فیه، در این مثلا کیسه، در این نافه، ولو بکونهی جزءا اخیرا لسبب النقص، اگرچه این فتح ولو به کون این فتح جزء اخیر سبب نقص باشد. چطوری میتونه سوراخ کردن این مشتری و این فتح جزء اخیر سبب نقص باشه؟ ببینید خود سوراخ کردن نقص نیست، نمیخواد بگه سوراخ کردن نقصه، اما این سوراخ کردن این بابا دیگه آخرین علت برای این باشه که این نقص درش پیدا بشه، یعنی یه سوراخ بزرگی مثلا ایجاد بشه، انقدر سوزن زدن این یکی که زده میشه دیگه، اون وقت این تبدیل میشه به یک سوراخ بزرگ. به ان فتق، این داره توضیح میده که چطور میتواند فتق این بابا، فتق این مشتری جزء اخیر طلب نفس بشه به انفتقه قبلهو یا به انفتقه قبلهو. نه فتقه قبلهو قبلش، قبل از فتق این مشتری، قبلا هم فتق شده توسط مشتری های دیگه، به ادخال الخیط و الابره، به داخل کردن نخصوزن مرارن. خب حل یزمنو، پس اگر این مشتری فتق کرد و سوراخ کرد و سوراخ کردن او باعث شد که عرض به حضور شما جزء اخیر سبب نقص بشه، اونم به این شکل که چون قبلا شده انقدر این کار اتفاق افتاده، این که این کار کرد دیگه سوراخ شد، آیا مشتری ضامنه؟ وجه مبنی علی ضمان نقص المقبوضه، مقبوضه به صوم، این مبتنی برای این که در مسئله مقبوضه به صوم ما چه بگیم؟ لذا فل اولا ان یباشر البایه ذالک، اولا این است که بایه خودش مباشر بشه به این کار، خودش نخ و سوزن رو داخل در این کیسه بکنن. فیشم المشتری الخیطه، بعد هم آقای مشتری بیاد اون نخ را بو بکنن. بر همین اساس بله؟ نه حد کردیم دیگه، یعنی اونی که مبی را میگیره برای این که بله اون چیزی که گرفته میشود برای ارزیابی به اصطلاح قبل از معامله. ثم ان الظاهره، در همین اساس دو مسئله و دو فرعی که نظیر ما نحن فیه هست اون را ذکر میکنن. یکی بحث لؤلؤ در صدف مرواری. خب صدف هایی که از دریا میگیرن مرواری در داخل این هاست و پیدا نیست، این صدف بسته است. مرواری که توی این هست معلومی صحیحه، فاسده، درجه مرغوبیتش چطوره. این یک. در مورد این می فرماید که مرحوم علامه ظاهرشون این است که این بی جائز نیست، مموشق این رو می پذیرن، می گن درست و هوا چکار. همچنین تخم مرغی که در شکم مرغه، مثلا یه مرغی هر روز صبح تخم می داره، این صبح قبل از آمدن این تخم میاد میگه تخم مرغی که در شکم این مرغ است من خریداری میکنم. این را هم مرحوم علامه فرمودن جائز. اینجا را هم مرحوم شیخ میفرماید درسته این و حسنون، البته به شرط اینکه معمولا تخم هایی که از ناحیه این مرغ گذاشته میشود هر روزود شما دارای یک حد و اندازه و به اصطلاح معیار مشخصی نباشد، اما اگر متعارف از تخمای این مرغ معلومه چقدره، اون اشکالی نداره. اگر یه روز تخم مرغ فاسد میذاره، یه روز صحیح میذاره، یه روز کوچیک، یه روز بزرگ، این بیعش مادامی که خارج نشده صحیح. ثم ان الظاهر من العلامه عدم جواز بیع لؤلؤ فی صدف، ظاهر علامه اینه که بیع لؤلؤ در صدف، مروارید در صدف جایز نیست و هو کذا. و صرح به عدم جواز بیع البیض فی بطن الدجاج للجهاله، همچنین تصریح کرده به این که بیع بیض در بطن دجاج، بیع تخم در بطن مرغ، در شکم مرغ به خاطر جهالت جائز نیست. یعنی هم در اولی و هم در دومی دلیلشون چیه آقا؟ جهالت. خب در مشت گفتیم این مشکل نیست، چون اون جهالت با اصالت و صحت برطرف میشه. بعد مسئله کیفیتش هم با اختبار معلوم میشه. خب اما اینجا فقط مشکله صحت و فسادش نیست که با اصالت و سلامت احتمال فسادش رو نفی بکنی. خود کیفیتش هم از رای برای اختبارش هم وجود نداره. و هو حسنون اذا لم یعرف لذالک الدجاج، اگر برای این دجاج فرد معتادی نباشد، من البیز من حیث الکبر و الصغر، یعنی میگه حرف علامه مبنی بر عدم جواز بیع تخم مرغ درسته، به شرط اینکه این مرغ هر روز یه جور تخم میذاره، یه روز کوچیک یه روز بزرگ. اما اگر متعارفی دارد که به نحو متعارف معلومه عرض به حضور شما، اشکالی نداره، به اعتماد به همون نحو متعارفش میشه این بی را انجام. اینم از این. مسئله بعدی در مورد عرض به حضور شما این است که آیا شیء مجهول با زمینه شیء معلوم قابل خرید و فروش هست یا نه؟ ما قبلا گفتیم بیع شیء مجهول صحیح نیست. چیزی که مجهوله بیعش جائز نیست. هن نبی ان بیع القرار جلوی او را میگیرن. حالا سوال این است که اگر این شیء مجهول زمینه بشه به یه شیء معلوم، آیا این زمینه شیء معلوم به این شیء مجهول مجوز بیع میشود؟ آیا باعث میشه این بیع صحیح بشود یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید فرقی در عدم جواز بیع مجهول بین زمینه و عدم زمینه بله نیست. چرا؟ دلیل چیه؟ میفرماید ببینید، دلیل اینه، این که ما میگیم بیع مجهول جائز نیست، منظورمون این نیست که تمام اجزاء اون مبیع مجهول باشه، یعنی مجهول مطلق باشه. منظور ما از بیع مجهول یعنی این مجموع مجهول باشه، برای ما معلوم نباشه. حالا اگر یه چیزی زمینه میشه به این مجهول، ولو اون معلومه، ولو به حسب اجزا اگر ملاحظه بکنیم بعضی از اجزا این مبیع معلومه بعضی مجهول، اما در مجموع چیه؟ مجهوله. و ما مجموع مورد نظرمون هست، لذا می فرماید که بر این اساس متفرع می شود بر این مبنا چند تا مسئله که بیع عرض به حضور شما اینها جائز نیست، مثل بیع شیر در پستان، توجه دارید؟ و امثال اینها. ببینید، لا مسئله لا فرقتی عدم جواز بیع المجهول بین ذم معلوم الی و عدمه، در عدم جواز بیع مجهول فرقی نیست بین این که یه چیز معلومی به او زمینه بشود و عدمه، یعنی عدم ذم معلوم الی، بین ذم و عدم ذم، زمینه شدن شیء معلوم و عدم زمینه. چرا؟ لأن ذم المعلوم الیه لا یخرجه عن الجهاله، چون زمینه کردن معلوم الیه به این مجهول لا یخرجه، این مجهول را خارج نمی کند از جهالت، این مجهوله که از جهالت در نمیاره، پس بازم مجموع چیه؟ مجهول. فیکون المجموع مجهول. اذ لا یعنا بالمجهول، چون منظور از مجهول این نیست که ما کان کل جزء منه مجهولن، منظور از مجهول نیست که هر جزء از او مجهول باشه، نه، منظور اینه در مجموع چیز مجهولی باشه، و اینجا زمینه باعث نمی شود اون شیء مجهول از جهالت خارج بشود. و یتفرع علی ذلک که این بمونه برای فردا انشاءالله.